بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قصاص توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در این مسئله که لا یقاد مسلمون به کافر، مرحوم محقق در شرایع فرمود هیچ مسلمانی رو در مقابل کافر قصاص نمی کنه، میخواد کافر اهل ذمه باشد، میخواد اهل کتاب باشد که تحت ذمه نیست، مستأمن باشد، یا کافر حربی باشد. اگر مسلمانی کافری را کشت، کافر حربی یا اهل کتاب یهود و نصارا، حتی مجوس هم بعضی گفتن اهل کتاب هستن، و یا اهل ذمه تحت ذمه اسلام قراردادی بستن با مسلمان ها و جزیه میداد، نمیگیم تحت ذمه است، یا الان یهودی یا نصرانی که در کشور ما متوطن هستند و مثل یه شهروند باشون عمل میشه، اونا مالیات میپردازن، عرض کنم که حقوقی که شهروندی هست براشون هست، اینا ذمی حساب میشن، تحت ذمه هستن. بنابراین مسلمان اگر یکی از اینها را بکشد قصاص نمیشه. این یک قول در مسئله بود. یک قول در مسئله این بود که اگر مسلمان اهل ذمه، یهودی یا نصرانی که تحت ذمه اسلام باشد، او را بکشد قصاص میشه، کافر حربی رو نه. ولی اگر مسلمان یک کافر ذمی را بکشد، گفتن قصاص میشه مطلقا، میخواد معتاد باشد به قتل یا نه. قول سوم تفصیل بود که اگر این مسلمان که اهل ذمه را کشته، یهودی یا نصرانی که ذمی است، اگر معتاد به قتلشون باشه قصاص میشه، اگر معتاد به قتلشون نباشه قصاص نمیشه. اما گفتیم روایاتی هم که بود سه دسته بود، این دسته سوم از روایات جمع بین دو دسته روایات میشد که نتیجتاً این در میمد که اگر مسلمانی کافر ذمی را بکشد و معتاد به قتلشون شده باشد قصاص دارد، و اگر چنانچه معتاد به قتل نیست، یه یهودی رو کشته، یه نصرانی رو کشته، معتاد به قتلم نیست، قصاص نمیشه، ولی فعلش فعل محرم بوده. یه یهودی که ذمی هست، خونش محترمه، مالش محترمه، رفته کشته است، فعل حرام مرتکب شده، عرض کنم که این تعذیر میشه، قصاص نداره. گفتیم قول حق هم همین قول سوم است، ولی این دسته، یعنی اونایی که قائل به این قولن که مرحوم صاحب جواهر فرمود هو المشهور، بلکه بعضی ادعای اجماع روش دارند، همین قول تفصیل، این اختصاص دارد به اونی که معتاد شده باشد به قتل اهل ذمه، اونو میگیم قصاص دارد. اون وقت راهش هم گفتن که اگر چنانچه بخواد اولیاء دم اون کافر بخوان قصاص بکنند، باید مازاد دیه مسلمان را از دیه اون کافر بدند و بعد قصاص بکنند. اگر خواستن عفو بکنن میتونن فقط دیه اون یهودی عرض کنم که ذمی را که 800 درهم است بگیرن. این خلاصه ای مطلب. ولی علی حالن قائلین به این قول به تفسیر که اگر معتاد به قتل است قصاص دارد، اگر معتاد به قتل نیست فعلش محرم است، قصاص نداره، تعذیر میشه. این اختصاص دارد به اون جایی که اون مقتول اهل ذمه باشد نه کافر حربی. از کجا میگیم این حرف رو؟ از روایات، همون روایات دسته سوم که وجه برا تفسیر شد و جمع بین دو دسته روایات، اینا همش راجع به اهل ذمه بود. سه تا روایتش مال اسماعیل ابن فضل بود که قبلا خوندیم. یکیش این بود ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجلون قتل رجلا من اهل ذمه، یکی از اهل ذمه رو کشته. امام فرمود لا یقتل به الا ان یکون متعبدا للقتل، مگر اینکه معتاد، یعنی معتاد به قتل اهل ذمه. پس اختصاص دارد به اهل ذمه، معتاد به قتل اهل ذمه شده. روایت دیگر باز مال همون اسماعیل ابن فضل، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المسلم هل یقتل به اهل ذمه، قال لا الا ان یکون معبدا. پس روایاتش همه راجع به اهل ذمه است، اعتیاد به قتل اهل ذمه. اینجا گفتن قصاص داره، توجه فرمودید. این یه قرینه که خود روایات راجع به اهل ذمه است. یه قرینه دیگه هم بر این که این حکم اختصاص به اهل قتل اهل ذمه دارد این است که در روایت سوم عرض کنم که، یا همین روایات بعضیش اینجور داشت که مازاد دیه ما به تفاوت دیه ذمی و مسلمان را بدن و قصاص کنن، شرط این که اگر معتاد به قتل قصاص میشه. شرط قصاص این است که اولیاء دم اون ذمی مازاد دیه مسلمان بر دیه این ذمی را باید بپردازن، تفاوت قیمت دیه رو بدن. تفاوت قیمت دیه کی؟ مسلمان و ذمی، و الا غیر ذمی که دیه ندارد. اگر یک مسلمانی کافر حربی را کشت دیه براش ثابت نیست، که اگر معتاد به قتل شد اون وقت بگیم که مازاد دیه بدد. مازاد دیه ندارد که مازاد بده. پس اونی که میتوند قصاص بکند از مسلمان، منتها شرطش این است که مازاد دیه را بدد، اون ذمی است که خودش دیه داره. 800 درهم دیهش هست، دیه یک مسلمان 10,000 درهم، ما به تفاوت رو بده مسلمان رو قصاص کن. اگر ذمی نبود که دیه نداشت که ما به تفاوت بخواد بدن. اینم یک قرینه. پس خود روایات که تفصیل میده اگر معتاد است میشه قصاصش کرد، میگه معتاد به قتل اهل ذمه. قرینه هم که میفرماد ما به تفاوت بدد مال ذمی میشد. فقط یک روایت از همون سه روایت اسماعیل ابن فضل داشت که سألته عن المسلم هل یقتل به اهل ذمه و اهل کتاب. این یه عطف آورد، آیا مسلمان با کشتن اهل ذمه و اهل کتاب، اهل کتاب کیا؟ همون یهود و نصارا هستن، اما ذمی نیست، یه یهودیست یه نصرانیست در آمریکا، این اهل کتابه اما ذمی نیست. ذمی اون است که جزیه بده، مقررات اسلام رو قبول کرده باشه. اینجا گفت که هل یقتل به اهل ذمه و اهل کتاب؟ قال لا الا ان یکون معتادن لذالک. این روایت غیر اهل ذمه رو هم میگیره، توجه فرمودید، منتها یهودی و نصرانی نه کافر حربی. این هم جوابش این است که اسماعیل ابن فضل سه تا روایت داشت، مفادش هم یکیست، در اون دو روایتش همچه عبارتی نیست، عطف اهل کتاب نداره، فقط راجع به اهل ذمه است. اینجام اهل ذمه رو داره، یه اضافه کرده، این اضافه و اهل کتاب تو اون دو تا روایتش نیست، بنابراین پس ثابت نیست، نمیتونیم اعتماد کنیم به این قول، به این کلام که در دو روایت دیگرش ثابت نیست، بنابراین اعتماد به این نیست. فقط باید بگیم اگر معتاد باشد به قتل کافر ذمی قصاص می شد، اما اگر اختصاص به ذمی دارد، اگر غیر ذمی باشد قصاص ثابت نیست. گفتیم این رو، گفتیم این رو، مرحوم صاحب جواهر ایشون فرماد که میزان در اعتیاد عرف است، رجوع به عرف میشد. ببینیم به چه تعداد، چند نفر، یعنی چند تا عرض کنم که قتل محقق بشه تا اعتیاد ثابت بشد. اگر یه دفعه 50 نفر رو کش، این میگن معتاد، توجه فرمودین، اعتیاد از ماده عوده، عود یعنی تکرار، عود این است که مکرر بشه، یه قتل اتفاق افتاد دفعه دوم، لغتاً دفعه دوم رو میشه بگیم تکرار شد، اما عرف این رو اعتیاد قبول نداره که بگیم با دفعه دوم میگن این معتاده به قتله، حد اقل 3 مرتبه از نظر عرف. اگر کسی دفعه سوم یک کافر ذمی را کشت، میگن آقا این عادت کرده، هرچه یهودی میبیند یا نصرانی را میبیند میکشه. پس اعتیاد عرفی است، نه در روایتی نه در آیه‌ای میزانش مشخص نیست. لغتن با دفعه دومم اعتیاد صدق میکند چون عود شد، تکرار شد، اما تکرار عود غیر اعتیاد از عرفن، توجه فرمونید. در اونجا میگیم اعتیاد عرفن، اگر دفعه سوم کسی را کش میگن معتاد است. نه فرق نمیکنه، فرقی نمیکنه دیگه، حالا فرقی نمی کنند، میگن این سابقه هم آدم کشته، یهودی کشته، نصرانی کشته، فاصله هم باشد مهم نیست. پس اعتیاد هم عرض کنم که قدر متیقنش دفعه سومه، سوم به بالا، اون وقت اولی و دومی هم ولو اونام دخیل بودند در این که این صدق کند اعتیاد پیدا کرده تا بشه قصاصش کرد، اما برای اونا تقاضای قصاص نمیشه، فقط سومی که معتاد شد، حالا که اعتیاد محقق است، اولیاء دم میتونن بیان تقاضای قصاص بکنن. اولیاء دم سومی. بله اگر چهارمی هم داره، پنجمی هم داره، از سوم که اعتیاد ثابت شد، اونا میتونن اولیاء دم بیان تقاضای قصاص بکنن. اگر چهارمی هم هست، اونا میتونن بیان تقاضا کنن. پنجمی هم داره، اونا میتونن بیان تقاضا کنن. عرض کنم که این مسئله راجع به این بحث تساوی در دین که شرط دوم از شرایط قصاص تساوی در دین بود. حالا اینجا فروع دیگری هم مرحوم امام ذکر میکنن، هم مرحوم محقق در شرایع در جواهر. اونا خیلی محل ابتلاء ما نیست که بخوایم بحث بکنیم. مثلا اگر ذمی ذمی را بکشد، خب این معلوم قصاص دارد. اگر ذمی یک ذمیه یه زن یهودی را بکشد، خب قصاص داره. مازاد دیه را باید، دیه خودش را، مازاد دیه را باید بپردازد، اون ذمی رو قصاص بکنه. ذمی 800 درهم بود، ذمیه زن 400 درهم، نصفه. اگر ذمیه رو کشته میخواد ذمی را قصاص کنه، نصف دیه باید بپردازد، او رو قصاص کنه. اگر به حال این بحثو گذاشتین گذروندیم که اگر به حاکم شهر دادگاه های اسلامی مراجعه کردن، همین حکم اسلام رو براشون اجرا میکنن. اگر خودشون هم محاکمی دارن، بین خودشون حکم میکنن، خب همون حکم خودشون. علی حال ذمی اگر ذمی را بکشد، ذمی ذمیه را بکشد، اختلاف داشته باشن، یهودی نصرانی را بکشد، نصرانی یهودی، همه اینا روشنه. ولی مطلب علمی هم که ما وقت صرفش کنیم خیلی نداره. مرحوم امام ملحق به همین مسائل شرط دوم از شرایط قصاص که تساوی در دینه، یه فروعی رو ملحق کردن. فرع آخریش اینه که بحثیست که قابل بحث، محل بحث، محل ابتلام هست، اونو ما ذکر میکنیم، لذا رد میشیم از هفش مسئله. اون مسئله این است که اگر کسی انسانی رو کشته، محکوم به قصاص است، باید بگیرن این رو بکشن به عنوان قصاص. فرد دیگری غیر ولی دم او را بکشد، آیا قصاص دارد یا ندارد؟ کسی محکوم به قتله، آدم کشته، محکوم شده به قصاص، فردا اینو میخوان ببرن به دار بزنن به عنوان قصاص. حالا یه نفر غیر ولی دم بدون اذن حاکم شهر، حالا یا یه نزاعی با هم پیدا میکنن میزند او رو میکشد، یا اینکه برای خاطر همون قتل میگه ای تویی که فلانی رو کشتی، اون آقا استاد من بود، آدم مثلا مؤمنی بود، متدینی بود، من چجور راضی میشم ببینم قاتل فلانی رو زمین راه بره بزند او رو بکشد. پس غیر ولی دم قاتل رو کشته است، آیا این قصاص میشه یا نه؟ در اینجا امام فرماد کان علیه القبد، باید قصاص بشه. درسته اون شخص محکوم به قصاص بود، محکوم به قتل بود، فردا هم کشته می شد، اما ربطی به این نداره. این زده او رو کشته است، علیه القبد باید قصاص بشه. مرحوم محقق در شرایع می فرماد لو وجب على مسلم قصاص، یه مسلمانی زده یه کسی رو کشته، قصاص براش ثابت شده، فقط له غیر الولی، ولی دم نه، غیر ولی دم کس دیگه او رو کشت، کان علیه القبض، باید قصاص بشه. همین تعبیری که امام دارن، مرحوم محققم داره. صاحب جواهر در زیدش فرمود بلا خلاف ولا اشکال، در مسئله مخالفی هم نیست، اشکالی هم در مسئله دیده نشده. وجهش چیز که میگیم بابا این فردا کشته میشد، محکوم به قتل، حالا یکی زده او رو کشته است، چرا اینو قصاصش کنیم؟ میگن وجهش این است که درست اون محکوم به قتل است و خونش دیگه محترم نیست، ولی احترام خون او نسبت به ولی دم برداشته شده است. هر انسانی محقون دمه، خونش محفوظه، مورد احترامه، کسی حق ندارد خون اونو بریزد. اگر کسی را کشت، ولی دم اون مقتول میتوند این را بکشه. پس دم این نسبت به ولی دم عرض کنم که از احترام افتاد. قرآن فرمود جعلنا لولیهی سلطان، من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطان، ولی دم اون مقتول حق دارد این رو بکشد. پس نسبت به ولی دم احترام خونش از بین رفت، حق دارد اون ولی دم این رو بکشد. اما غیر ولی دم، بقیه افراد، اونا چه حقی دارن؟ نسبت به بقیه محقون و دم است. توجه فرمودین ادله قصاص که اگر کسی کسی رو کش میشه کشتش، اینجا رو میگیره به اعتبار اینکه ولی دم میتوند او رو قصاص بکنه. اما غیر ولی دم او رو کشته است، حق نداشته. توجه فرمودین نسبت به او محقون و دم بوده. ادله وجوب قصاص که اگر کسی کسی رو کشت قصاص میشه، چه از آیات چه از روایات، اینجا رو هم میگیره، چون ولی دم که نیست، حق کشتن او رو نداشت. پس قتلش میشه قتل عمد و عدوان، ادله قصاص او رو میگیره. پس علیه القبض. اگر کسی محکوم به قتل است، نه به عنوان قصاص، به عنوان حد، زنای محسنه کرده، زنای با محارم کرده، یجب قتله، دادگاه هم حکم به اعدامش داد به عنوان حد، لواط کرده، در دادگاه ثابت شد محکوم به قتله، برن از بالا کوه پرتش کنن پایین کشته بشد. اگر کسی او رو بکشد، آیا قصاص دارد یا قصاص ندارد؟ در اونجایی که کسی را کشته بود، گفتیم غیر ولی دم اگر او رو بکشد قصاص میشه، کان علیه القبض. اما در اینجا آدم نکشته، یک فعلی، یک گناهی مرتکب شده که محکوم به قتل هست، حالا یا زناست یا لواط هست، محکوم شده به قتل، فردا این رو به عنوان حد میکشند، حالا یه نفری بزند او رو بکشد، عصبانی بشد، ای زناکار، ای لواطکار، و بزند او رو بکشد. غیر حاکم، غیر ولی، ولی امر، غیر قاضی، به اذن قاضی هم نبوده، خودش سر خود زده این رو کشته است، ولو بگه چرا زنا کردی، این آیه دیگه قصاص دارد یا نداره؟ امام فرمود لو وجب قتله به زنا، اول لوات فقتله غیر الامام علیه السلام. حاکم او رو نکشته است، حاکم به عنوان حد اجرای حد او رو میکشه، اما غیر حاکم یا غیر معزون از طرف حاکم اگر او رو بکشد، قیل لا قود ولا دیت. اگر یه انسانی زد این زانی را یا لاتی را کشت، قیل لا قود، نه قصاص دارد نه دیه. یه کسی که محکوم به قتل بوده این را کشته است، کار خوبی کرده، لا قود ولا دیت. امام فرمود قیل لا قود ولا دیت علی و فیه ترددون. در این که بگیم قصاص نداره دیم نداره، فیه تردد. این که فرمود قیل، قائل این قول کیه؟ قائل این قول مرحوم محقق در شرایع. عبارت ایشون اینه در شرایع: لو وجب قتله به زنا او لوات فقتله غیر الامام علیه السلام لم یکن علیه قودون ولا دیه. این حرف محقق. این که امام فرمود قیل گفته شده لا قود ولا دیه، قائل مرحوم محقق است. پس محقق میگه لا قود علیه ولا دیه، امام فرمود فیه ترددون. مرحوم آی خویی رضوان الله تعالی علیه فرماد بعد از اینکه قول محقق رو که قیله ایشون هم نقل میکنه لا قود ولا دیت، ایشون فرماد ولکن الازهر ثبوت القود. ازهر این هست که قصاص میشه، این چی کار هست؟ درسته اون زانیه یا لاتیست، این چی کار هست که او رو بزند بکشد بدون اذن حاکم شهر؟ پس لکن الازهر ثبوت القود او دیه مع ترازی. اگر ولی دم رضایت بدهد که قاتل این شخص رو قصاص نکنند، دیه بده. پس سه قول مثلا در مسئله هست. محقق میگه لا قود ولا دیت، مرحوم امام فرمود فیه تردد، آی خواهیم فرمود لکن الازهر عدم و ثبوت القبد. توجه فرمود ازهر ثبوت القبد، قصاص ثابت است. وجهش روایتیست. مرحوم محققم استناد میکند به یه روایت، روایتش اینه. عرض کنم که مرحوم صاحب وسائل روایت رو در باب 69 از ابواب قصاص نفس روایت دوم اونجا نقل میکنه، بخشیش رو صاحب وسائل نقل کرده ولی کل روایت مفصله در تهذیب مرحوم شیخ نقل کرده و مرحوم صاحب وسائل در وسائل آدرس چیزم دارن، آدرس تهذیب رو که ملاحظه بفرمود صفحش هم گفته که تهذیب کل روایت رو کجا نقل کرد. روایت اینه. عرض کنم که سعید ابن مسیب قال ان معاویه کتب الى ابی موسی الاشعری، معاویه یه نامه نوشت به ابو موسی که ان ابن ابی الجسرین وجد رجلا مع امرأته. این شخص یه مردی رو دید که با عیالش همبستر شده، فقتله، اون شخص زانی رو کشته. معاویه می نویسد این براش مشکل شده، قضاوتش آوردن پیش معاویه که این شخص دیده یه نفر با زنش داره زنا می کند، زده او رو کشته، قصاص دارد یا نه؟ معاویه نامه می‌نویسد به ابو موسی مخفیانه که تو این مسئله رو از علی ابن ابی طالب بپرس جواب شما بده. فسألی علیان عن هذا. قال ابو موسی فلقیت علیان علیه السلام. تو مسیر امیر رسیدم به امیر المؤمنین، فسألته، از اون حضرت سوال کرد. قال فقال علیون علیه السلام والله ما هازا فی هازه البلاد، یعنی الکوفه. فرمود در کوفه که تحت ولایت من هست همچه قضیه اتفاق نمیفت که یه مردی جرأت کنه به سراغ زن شوهردار بره با او زنا بکنه. این قضیه مال اینجا نیست. حضرت فرمود به ابو موسی که این از کجا آورده این مسئله رو. حالا اون که نگفت معاویه برای من فرستاده، میگه لقیت و علیگن علیه السلام فسألته، از آقا پرسیدم یه همچه مسئله ای. فقال علیگن علیه السلام والله ما هذا فی هذه البلاد، یعنی الکوفه، ولا هذا به حضرتی، در جایی که من حاکم و ولی هستم ولایت هم با منه همچه قضیه اتفاق نخواهد افتاد. فمن این جاک، این سوال از کجا داری تو؟ قل تو دیگه چاره نداشت، گفت کتب معاویه، معاویه به من نوشته است که ان ابن ابی الجسرین وجد مع امرأته رجلا فقتله، اون شخص دیده یک کسی با زنش همبستر شده او رو کشته است. وقت اشکل علیه القضا، برای معاویه قضاوت مشکل شده، نتونسته ببیند چه جور حکم بکند. فرأی و کفی هذا، معاویه فتوای شما رو خواست که من براش بنویسم که حکم قضیه چیست. قال فقاله، امام فرمود انا ابوالحسن، کمتر جاهای امیرالمؤمنین به این تعبیر، انا ابوالحسن، من ابوالحسن علی ابن ابی طالبم. ان جاء به اربعه یشهدون علی ما شهد، این که میاد ادعا میکند این آقا با همسر من زنا میکرد او رو کشتم، از کجا میگه؟ باید ثابت کند. اگر چهار تا شاهد آورد شهادت دادن که این حرفی که این میزنه درسته، این زن با زن این مرد با زن او زنا میکرده، فرمود اگر شهادت دادن بیانه فهو و الا دفع به رمته، دفعش میکنم به رمته، یعنی به جملته، یعنی از رو زمین برش میداریم، فانیش میکنیم، حراکش میکنیم. اگر شاهد بیانه بیاره که هیچ، اگر نتونست اثبات بکند خودشو میکشیم، قصاص میکنیم، اون شخصو کشته است. بله، حالا او رو کشته است، عرض کنم که باید یا با یه قرائنی بیارد، بالاخره شهودی بیارد شهادت بده. خب از اینجا مرحوم محقق به این روایت تمسک میکنه، کیفیت استدلال، تقریب استدلال، بگیم حضرت فرمود اگر بیانه آورد دیگه کارش نداری. خب بیانه چی میگه؟ بیانه میگه این راست میگه، این مرد با زن این زنا کرده. پس اگر مردی با زنی زنا کرد و ثابت شد شخصی او رو بکشد اشکال ندارد. فرمود اگه بیانه بیارید کارش نداریم، قصاص نمی کنیم. پس اگر کسی ببیند یک کسی زنا می کند و براش ثابت شد و می تواند تو محکمه هم ثابت کند که این زناکار است، حق دارد او رو بکشد. امام فرمود کارش نداریم. اما اگر نتواند ثابت کنه اون وقت قصاصش می کنیم. لذا به استناد این روایت مرحوم محقق میفرماد لا قود علی ولا دیه، چون امام فرمود اگه ثابت بکند که این زانی بود او رو کشت اشکال نداره. این نظر محقق، اینم استدلال. اشکالی که به اینجا هست این است که این روایت مستند این فتوا که لا قود علیه ولا دیه، این روایت هم از نظر سند درش اشکال هست، هم از نظر دلالت. اما از نظر سند درش اشکال هست، راوی این روایت یکی حسین ابن امر، حسین با صاد، حسین ابن امر در رجال میگن هو مجهول، شناخته نشده، نه عرض کنم که توثیق شده نه رد شده، مجهول است. یکی دیگه باز یحیی بن سعید در سند روایته، باز اونم میگن مجهول. پس دو نفر از راویان این حدیث مجهولند، توثیق نشدند. علاوه بر این عرض کنم که احمد ابن نظر از حسین ابن امر نقل میکنه. تو روایت سند رو ببینید، احمد ابن نظر انل حسین ابن امر. اینا از نظر زمان تفاوت داره زمانشون. احمد ابن نظر خیلی فاصله دارد با حسین، زمانش متأخره. کسی که 50 سال بعد 10 سال بعد به دنیا اومده چجور میتوند از حسین نقل روایت بکنه؟ پس معلوم میشه اینجا یه واسطه افتاده، این نمیتوند از حسین، زمانش زمان نیست که بتونه از اون نقل روایت بکنه، قطعا یکی فاصله بوده افتاده است. خب پس روایت میشه چی؟ روایت میشه مرسله. از نظر سند دو تا مجهول درش هست، یکی هم قطعا واسطه بوده افتاده است، لذا میشه چی؟ میشه روایت از سند مرسله، قابل اعتماد نیست. این از نظر سند. اما از نظر دلالت، مثل که وقتمون تمام شد، بقیهش باشه برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.